بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان گرمزی 84 روم 24 شنبه 29 آذر ماه.
اعوذ بالله.
درس شرح تفسیر
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث مقدمه المیزان مقام هشتم بودیم که در باب رویکرد تجربه اجتماعی بود که جناب علامه طباطبایی مورد نقد قرار دادند، و بعد از اینکه بیان علامه پایان رسید و اون چیزی که در مقدمه المیزان فرمودند شرح شد، رسیدیم به بیان علامه به طور تفصیلی توضیح دادیم. از جلسه پیش رسیدیم به بیان مختار و نظر مختار رو اینجا بگیم که میشه اینجا در بحث‌های حس و تجربه. ما در جلسه قبل عرض کردیم که قرآن راه حس و تجربه رو باز میدونه و حس و تجربه رو به عنوان یک امر یقینی و مطابق با واقع میپذیره. برای این بحث شواهدی خواستیم ارائه کنیم. شواهدی ارائه شد. دسته اولی که بعد از برشمردن برخی بسیاری از امور حسی یا تجربی تعبیر شده که لآیات لقوم یوقنون، توضیح دادیم دیگه نمیستیم. دسته دوم تأمل در تاریخ و گذشتگان و درس آموزی از تاریخ و از گذشتگان و قواعد به دست آوردن و تجربه که در قرآن آمده، تشویق به سیر در عرض شده، گفتیم دیگه باز بند نمیگه. سوم اون آیاتیست که دست سوم بودیم داشتیم میگفتیم، اون آیاتیست که در واقع میفرماد سمع و بصر موجب معرفت هست و علم پدید میاد. برخی از مواردش رو خوندیم، برخی مونده هنوز، ولی رسیدیم به این آیه، آیه 36 اسراء: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. توضیح دادیم این آیه رو. الان می‌خواستیم وعده کردیم که انشالله بیان علامه طباطبایی و در ضمنش هم باید مطالبی حالا گفته بشه، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. علامه طباطبایی در جلد 13 المیزان صفحه 95 به این معنا میپردازه، اصلش از 93 هست که 92، بلکه از 92 شروع میشه تا 95 96 تا 96 هست این بحث ها. عمدتا ما الان از 95 گفتیم به دلیل اینکه اون محل بحث ما بود. جناب علامه طباطبایی اینجا وقتی گفته میشه لا تقف ما لیس لک به علم، لا تقف تبعیت نکن، چون دوزی میده نهی از تبعیت اینه، لا تعتقد، معانی که داره لا تعتقد ما لا علم لک به، یعنی اولا اعتقاد پیدا نکنی که علم نیست برات، اعتقاد پیدا نکن. ولا تقل ما لا علم لک به، و از طرفی هم این در صفحه 92 جلد 13 ولا تقل ما لا علم لک به، و اون چم که علم نداری به زبان نیاور. ولا تفعل ما لا علم لک به، و اون چم که علم نداری عمل نکن. یعنی لا تعتقد، لا تقل، لا تفعل. منظور از به اصطلاح ولا تقف ما لیس لک به علم یعنی پیروی نکن، پیروی، نه اعتقاد بهش داشته باش نه بگو و نه عمل کن، لأن فی ذلک کله اتباع النفس، این همه اتباعست. این بیان رو اولشون مطرح میکنن. بعد تو این زمینه میگه خب همین حرفیست که خود فطرت هم به همین اشاره داره. فطرت هم میگوید که اتباع غیر علم نکن. بعد مسئله مطرح خب ظهورات چی، نمیدونم مسئله تقلید از مجتهد چی، نمیدونم از اینجور دست مواردی هست. ایشون میگه فطرت میگه اینها رجوع نکن مگر جایی که به اصطلاح به امری که موجب علم میشود یا در اونجا خبرویت علمی است. شما در خبرویت علمی دارید چیز میکنید، تبعیت از علم میکنید، نه تبعیت از به اصطلاح تبعیت از علم میکنید، نه تبعیت از زن، تبعیت از ما لا علم لک. درسته من خودم علم ندارم، ولی به خبره که دارم رجوع میکنم، به طبیب که رجوع میکنم، به مجتهد که رجوع میکنم، به خبره علمی دارم رجوع میکنم. یعنی به تعبیر باز تبعیت از علم میکنم نه غیر علم، ولی که در خودم علم نیست. این بیان رو ایشون مطرح کرده، حالا من بعدا توضیح میدم و بعد بیانی که ایشون کردن اول بخونه. این بیان رو که تمام کردن میگن خب همین معنا باعث میشه که ما بگیم اتباع زنی که از روی دلیل علمی باشه در حقیقت اتباع علمه. این بیان رو که فرمودن تعبیر میکنم خب همین ظهور لفظی که شما مطرح میکنید، الله میخواد بگه لا تخف ما لیس لک به علم که گفته شده، یا خود علم برای ما حاصله یا به نحویست که علمی است برای ما، ولی اینکه ما نداشته باشه. بعد شاهدش که دارن اینه در صفحه 93، اگر به حجت علمی ما نتونیم رجوع کنیم، به حجت علمی یعنی اونی که به یک نحو ما میدونیم به اصطلاح باید تبعیت کرد ولو موجب ظنه، اگر از اون نخواهیم تبعیت کنیم ناچاریم که بگیم اگر اینه، حتی این آیه رو ما نمیتونیم، چون آیه رو با ظهورگیری به دست آوردیم. ظهورگیری هم اگر بخواید نگاه کنید، ظهورگیری هم یک امر ظن نیست. اگر بگویید این لا تخفو ما لیس لک به علم شامل علمی نمیشود، حجت علمی افزون بر علم، حجت علمی نمیشود، اگر بگویید این گونه است، لازمش اینه که ما اصلا نتونیم این آیه را ظهورگیری کنیم. ظهورگیری داریم میکنیم، ظهورگیری یعنی قبول حجیت علمی. ایشون اینجوری تعبیر میکنه ولولا کونل اقتحام علی العمل ان حجت علمیه علی وجوب الاقتحام اقتحاما علمیه، اگر عمل از روی حجت علمیه به عنوان به اصطلاح علم حساب نشه، لکانت الآیه قاصرتن ان الدلاله علی مدلول هم رأس. چرا؟ فان الطریق الی فهم مدلول الآیه هو ظهور لفظی، ظهور لفظی فی ظهور لفظی گرفتی و تونستی این رو فهمی. اگه ظهور لفظیش رو قبول نکنید که نمیتونید. وقتی هم ظهور لفظیش رو دارید استفاده میکنید طبق اون میگید، یعنی شما این رو حجت میدونید. و حال اینکه ظنیه چجوری حجت میدونید؟ حجت علمی است. یعنی اگر شما لا تخف ما لیس لک به علم فقط بگید، یعنی یقین 100% این نوع موارد رو خارج کنید، عملا این آیه هم فهمیده نمیشه. به تعبیر دیگر ایشون حرفش اینه، ظهور و ظهور لفظی من الادله الظنیه غیر انه حجتان ان دلیل علمی و ها بناء العقلاء الا حجیته، چون دلیل علمی داریم بر حجیتش میپذیره، اونم بنای عقلاء. بیان روشون این شکلی گفتن. این رو من به عنوان این که داشته باشید الان باید برسم بحثش رو بکنم. این در صفحه 93 و بعد بیان فخر رازی که مسئله رو مطرح کرد و گفت اگر این آیه، چون آیه عامیست که معمولا تخصیص فراوان خورده دیگه، اصلا نمیشه به اونش رجوع کرد، علامه بیانی داره و رد میکنه و عملا همین بیان اصلیشون اینجاست که عرض کردیم، یعنی عمل به حجج علمی کافی هست به عنوان علم یا به سان علم حساب میشه، حجت علمی هم باشه که مثلا بنای اوهلا هست کافیه برای کار و احتیاج نیست. و بعد این آیه رو حالا میخواد نه، ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئولا. خب میدونید لا تحکم و لیس لک به علم گفته شده، بعد خداوند شما بلا فاصله سمع و بصر و فؤاد کل اولائک، یعنی کل همین سمع و بصر و فؤاد که به صورت زیشعور هم آورده، الله میگه به خاطر اینکه سمع و بصر و فؤاد همه اینها براشون پرسش هست در جهان پس از مرگ، لذا گفته میشه کل اولائک، یعنی به صورت زیشعور نگاه میکنه کل اولائک کان انهو مسئولا، از سم میپرسن، از بصر میپرسن، از فؤاد میپرسن. علامه طباطبایی میخواد بگه خب این رو میخواد خوب معنا کنه، معناش اینه وقتی میگه پیروی نکن چرا که از سمع و بصر و فؤاد، یعنی راه تشخیص حق همین سمع و بصر و فؤاده، ولی ازشون میپرسن چیه که چرا، چطور میپرسن، پس چرا کان انهو مسئولا، شون میفهمان که خب اگه خوب بخوایم نگاه کنیم معناش این میشه سمع ازش میپرسن تو به اون شنیده بیان توجه کردی یا هرچی که برات هم واضح هم نبودم به عنوان سمع حساب کردی، یعنی حس بیان بود یا نبود، بصر بصر بیان بود یا نبود، بصر یه چیزی که اگه میبینه مبهمه، بعضی ماست خیلی واضح و شفافه، سوال میشه تو چرا اونجایی که برات واضح نشد علم نشد پیروی کردی، راه رسیدن به علم همین سمعه، راه رسیدن به علم همین بصره، همین فؤاده، ولی راه رسیدنی است که بعضی از مواقع به اون حد علم نمیرسه، چرا به اون حدی که علم نرسید توجه کردی؟ این بیان رو آورده و نظرم مهمه و ما هم کلا مبنا حالا میگیم انشاءالله، ما معتقدیم حس بیان رو باید توجه کرد نه حس غیر بیان رو، حالا علوش و المعنا لا تتبع ما ليس لك به علم، چرا؟ لأن الله سبحانه سيسأل عن السمع والبصر والفؤاد، سيسأل يعني جهان پس از مرگ پرسید، و هي الوسائل التي يستعملها الانسان لتحصيل العلم، با این میتونه تحصیل علم کنه، والمحصل من التعليل بحسب انطباقه على الموارد، اینه که ان السمع والبصر والفؤاد انما هي نعم آتاه الله الانسان لیشخص به الحق، که به وسیله این حق را تشخیص بده، و یحصل بها الواقع و یا یحصل بها علی الواقع، تحصیل واقع کنه، فیعتقد به و یبنا علیه به اصطلاح عمله، عملش را، یا یبنا علیه عمله، و سیسأل عن کل منها هل ادرک ما استعمل فیه ادراکن علمی، یا حالا بعد پس اصلش برای تشخیص حق، به تعبیر دیگر این آیه میگوید علم میخواد به دست بیاری سمع و بصر و فؤاد، ولی یک سوالی که ازش میکنن چی؟ فیسأل السمع هل کان ما سمعه معلوما مقطوعا به، این امر سمعی که داشتی قطعی بوده یا نه، و ان البصر هل کان ما رآه ظاهرا بینا، امر بینی بوده یا نه. به تعبیر دیگه ما حس دو جور داریم، حس بین و حس غیر بین، اونجایی که حس بینه علم میاره، ولی اونجایی که بین نیست علم نمیاره، و این که خداوند فرمود که به اصطلاح لا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، این نشون میده که سمع و بصر و فؤاد به عنوان علم آوره، اما نه هر جوری چون ازش پرسیده میشه، سیاق را الله میگه اینجوری، لذا باید گفت حس بیان داریم و غیر بیان، سمع بیان داریم و غیر بیان. البته نگفته نمانه علامه در جای خوش توضیح میده که صحبت سمع و بصر شده یعنی مطلق حس، این دوتا به خاطر اینکه عمده در حس هست نام برده میشه، و الا در مورد چشیدن هم هست، در مورد استشمام هم هست، در مورد لمس هم هست، کل علایه کان انهو مسئولا، ایشون تعبیر میکنه و ان الفعال هل کان ما فکره، ما فکره بله، هل کان ما به اصلاح ما فکره و غذابه یقین، یقینی یعنی آیا اون چیزی که بهش به اصلاح تفکر کرده و حکم کرده یقینی هست یا نه، به تعبیری کار فعال که حکم کردنه حکم یقینی باید بکنه، غیر یقین ازش پذیرفته نمیشه، چرا خداوند فرمود لا تقف ما ليس لك به علم، راه چیه؟ همین سمع و بصر و به اصطلاح فؤاد، ولی به هر چیزی به سمع و بصر و فؤاد نباید اکتفا کنه، باید به اون یقینیش اکتفا کنه به اون قطعیش، لذا ازش درمون به حس بیان. این بیان رو الان علامه طباطبایی آورده که من نظرم خود همین مسئله که ایشون به این سبب تر کرده، توضیحی که داده و بعد شکل دیگری از آیه میفهمند اون رو هم مورد بررسی قرار دادن که ما اونا رو دیگه نمیخوان. ولی از همین حرف علامه طباطبایی اونی که ما دنبالش هستیم، چه چیز علم آوره؟ سمع و بصر علم آوره. اونجایی که حس بدیهی باشه علم آوره. وقتی علم آوره دیگه نمیشه این گفت که حس یه امره، حالا چیزیست که به ذهن میآید که ما یه علم پیدا کردیم، ولی معلوم نیست، یقین یه روان شناختی داره، نه یقین معرفت شناختی پدید میاد. و حق، لفظ حق رو من انشالله باز پی میگیرم ادامه میدیم، درست بحث رو میکنم، اجازه بدید الان که جلوتر برم. این تعبیری که حالا گفتیم یعنی حجیت سمع و بصر، حجیت حس رو تثبیت میکنه و بعد به نحو علمی تثبیت تا اینجا گفته شد. بعد واقعیتش اینه، ما چند تا گره کور داریم، باید در جای خودش بهش بپردازیم. خب لا تقف ما لیس لك به علم گفته میشه، خب پس این ظهوراتی که ما تبعیت میکنیم علامه بهش اشاره کرده، بیانی داشتن به اسمی که بنای اغلاس حجت علمیه و بنای اغلا شد حجت علمی است و لذا جزء علم قرار میگیره. خب بنای اغلا علم 100% میاره؟ بنای اغلا، بنای اغلا که علم 100% نمیاره، عقل عرفی است. عقل عرفی حالا بگید حجت اشکال نداره، ولی اگه بخواید بنای اغلا به اصطلاح بخواد نگاه کنید، علم که نمیاره، علم معرفت شناختی نمیاره، علم روان شناختی میاره بعضی موقع، ولی علم معرفت شناختی که نمیاره. و این یک گره کوریه. حالا تو اینجا فقط نیست، خیلی از بحث هاست و شارع مقدس وقتی حالا حتی ورود میکنه اینا چجوری باید درست کرد. بنده معتقدم، حالا من این رو که دارم عرض میکنم خیلی خلاصه چون الان جاش نیست اینجا، باید برای اینکه این مسئله تبیین بشه، بنده معتقدم اصول ما که ما بحث اصولی که میخونیم باید پیش از او یا اولش یه دسته بحثایی داشته به اسم فلسفه علم اصول، حالا خود پیش باشه یا در درونش قرار بگیره، حالا اون قبلش قرار بگیره، قبلش قرار بگیره در درونه، اونا دیگه مهم نیست، حالا یکی علم بشه یا نه بگیم اصلا علم اصول اول باید مبانی بگیره. تو اونجا باید یه دسته بحثای جدی بشه. متاسفانه ما به دلیل اینکه عقل عملی را که یک عقل اکتشافی است، دقت کنید چی عرض میکنم، عقل عملی را که یک عقل اکتشافی است از صحنه به در کردیم، مجبوریم به بنای اغلا رجوع کنیم. دقت کنید چی عرض میکنم، بنای اغلایی که پایه کاره. من نمیگم بنای اغلا وجود نداره، واسه این نیست، بنای اغلا وجود داره، مثلا در ظهورگیری بنای اغلا وجود داره، اما پایه، دقت کنید پایه کار چیه. الان شما اگر رجوع کنید به اصول، ما چند تا گرایش داریم، بذارید من به سرعت چون اینا الان وقتش نیست، فقط باید پایه ها درست. ما تو اصول چند راه داریم، چند طرح داریم، بعضی ها عقلی محض ورود میکنن، بعضی ها به اصطلاح اغلایی محض رو ورود میکنن، یعنی کل اصول رو با اغلاییش میبندن، سبک اغلایی میبندن. اغلایی بنای اغلا عقل عرفیست، عقل به اصطلاح فلسفی منطقی که ما باش روبرو هستیم نیست، دقت میکنه، در اینی که در جای خودش خوبه، مگه بعد یکی گفته بده، الان بحث بدی نیست، بحث رو یقین معرفت شناخت است. دقت کن چی از میکنم، تو مباحث اصول ما الان اینها واقعا با ما دو تا نهله سه تا نهله وجود داره، ولی یک جا ندارم حل و فصلش کنم، دقت کنه، یعنی ما باید اینا حل و فصل بشه. حل و فصل یعنی چی؟ یعنی باید مشخص بشه پایه چیه برای کار. پایه بنای اغلا است، هویت بنای اغلا چیه؟ عقل محض لزومی نداره، عقل عملی هم عقل محض اکتشاف داره، عقل اکتشاف، عقل عملی که ما منفی چیه؟ من یک روی کرد عقلی محض همین میخواد این سفر عمل کنه، یعنی همه بحث اصولی رو میگه یک حقیقت عقلیه، بحثا عقلیه، نمیگم بده، عقلی من اساسا به عقل عملی بگیره تو اشکال نداره، دقت میکنه. یه روی کرد اینه. البته متاسفانه ما مشکلاتی داریم، مثلا مرحوم کمپانی که جزء عقلی محض هاست، خودش چون پایه را خراب کرده، بحث رو با مشهورات گهگاهی داره پیش میبره، دقت میکنه گره کور داره مثل ایشون. ولی من بعضی از آقایون من بزرگواران هستن، من میدونم مثلا حضرت آیت الله آبیدی شهرودی جزء عقلی محضه، دقت میکنه بیان ایشون و بحث اصولیشون فضای عقلی محض داره، در بحث حجیت نگاه کنید نظری داره و حقم با ایشون رو من عرض میکنم کلا، دقت میکنید. یه همچی چیزایی رو ما باید تو علم اصول بحث کنیم و اونم چیه، یا آغازش یا حداقل به فلسفه علم اصول باید بحث کنه، نباید اینجوری بمانه در وسط. و الان ما درس استادی میرفتیم همه رو با بنای عقلا از اول تا آخر بست، هیچ اشکال نداره، خیلی خوبه، من اصلا خوشم میاد که کسی بتونه یک دستگاه داشته طبق این دستگاه تا آخر بره. ولی خب این بنای عقلا حجیت ذاتیش از کجا میگیره؟ حجیت ذاتیش صرف این که بگیم علمی است معناش اینه که علم رو شما یک به اصطلاح معرفت 100% میدونید یا علم روانشناختی کافیه؟ و این همون چیزیست که باز باستاب پیدا که تو بحث علم اصول، تو بحث قطع نگاه کنید، بحث به قطع رو بعضی ها گفتن قطع روانشناختی کافیه، اصلا از اول پایه اولا نه، یعنی اول میگن ما یک قطع 100% داریم و بعد قطع 100% بعدش با یه مراحلی به قطع مثلا 90% هم به عنوان اطمینان هم به عنوان قطع میدانیم اینجوری بعضی، نه اصلا نه، حجیت قطع معنی قطع روانشناختی، قطع قطع از این حرف ها پیش اومده، نگاه کنید بعضی از بحثایی که میکنن یک دسته بحثاست اونجا منعکس شده و اینا به خاطر اینه که یک گره کور داره، بالاخره باید درست کنید چه پایه‌ای دارید برای کار. یه وقت میگید آقا الان همین الان که ما هممون اینجوری خوندیم دیگه، اصول فقه و اینا که خوندیم از مرحوم مظفر دیگه، خدا رئیس العقلاست، بعد ما عقلا چنین حکم میکنن، خدا هم رئیس العقلاست، رئیس العقلا چنین گفته است، لذا رئیس العقلا امضا کرده است. مثلا از این طرح بگیم رئیس العقلا، عقلا میدونید منظور چیه؟ عقل عرفی است، نه یعنی عقل به اصطلاح در مورد خداوند هم این. بعضی ها به سرعت زود میگن بله، خاطر اینکه این حوزه اصلا حوزه عقل نیست. ببینید این پایه ها چه چیزایی هست؟ اصلا حوزه حوزه عقل نیست، اعتباریاته، اعتبارات حوزه عقل نیست که. اینجا جای کار کار عقلاست. یعنی به تعبیری یک حوزه ای رو شناسایی کردن که این حوزه اصلا در حیطه عقل قرار نمیگیره، زود به سرعت یه چیزی رو جاش قرار دادن. چی قرار دادن؟ گفت خب در این حوزه چه چیزی به درد میخوره، مثلا بنای عقلا. خب اینا همه واقعش الان جای بحث نداره، شما اصلا این حوزه آیا واقعا حوزه اعتبار، اصلا عنوان اعتبار و اعتباریات میدن، حوزه اعتبار و اعتباریات واقعا همینجوره؟ اعتبار و اعتباریاتی که شما الان میگید واقعا حالت اکتشاف نداره هیچ؟ نا دیگه ما میخوام دیدگاه رو بیارم. کسی که اینو میگه ببینید اصلا چجوری میبنده بحثای اصولی رو. خب اگر اینه ما باید از اول فکر کنیم حوزه اعتبار واقعا چجوریه. و الان یکی از گره های کور من به نظرم اگر تو فلسفه اصول اگر این بحث جدی میشد، حوزه اعتبار بحثای خیلی سنگین میشد، ما بحث اخلاقمون رو متاسفانه خوب نبستیم، عقل عملیمون رو خوب نبستیم، اونا رو اگر درست میکردیم یقین داشتم طلبه‌هایی که این درس ها رو خوندن اونجا میرفتن اون حرفا رو نمیزدن. ما چون نداریم کار رو نکردیم اونجا هم سرریز بود. دقت کنید چه عرض میکنم. الان منطق رو خیلی ها که خوب میخونن تو حوزه ببینید تو حتی اصول هم سرریز میشه، دقت میکنم منطق میخونن، منطق دیگه منطقه. ما توی به اصطلاح مسئله اخلاق که میرسیم، میرسیم به حوزه باید و نباید که میرسیم، بحث های ارزش شناختی که مطرح میشه، چون پایه از اول حوزه اعتبار گرفتیم همه. الان تو اصول نگاه کنید یک حجم وسیعی رو با اعتباریات دارم درسته، پایه است، اینا پایه های بحثه، یعنی نباید توی اصول تو اونجاش حل کنن، اون رو باید پیشتر حلش کنن، تو اونجا سرریز کن. من دیدم برخی از اساتید ما مثلا میرفتن بحث حوزه اعتبار رو بحث میکردن جدی، ولی یک گره کور وجود داره، این که اصلا مسئله به شکل واقعیش در بستر درستش قرار نگرفت. تو فرهنگ قرآنی من معتقدم قرآن حتی در اخلاقیات، در باید و نباید ها، اخلاقیات میگم یعنی اخلاقیات به معنای باید و نباید که شامل احکام میشه، در اهم باید و نباید ها در اونجایی که بحث ارزشی است قرآن قائل به اکتشافه. حالا بعد در جای خودش بحث کرد، الان وقتش نیست. و اگر بخواد چنین مبنایی قرار بدید با سبک دیگری بحث کنید، یعنی الان میخوام بگم ببینید اینا بحثا چه اصول باید علم اصول یا آغازش یا پیشاگرج معلوم میدونم در لابلای بحث علم اصول این بحث کردن، یعنی این بحث تو لابلا آمده، هم بحث اعتبار و بعد دیدم اساتید ما مثلا مفصل این جاش اونجا نیست، جاش یه جای جدیتریه، یعنی نباید تو لابلای حل یه مسئله جزئی اصول یه بحث کلان اصلی رو قرار دادیم اونجا حلش میکنه بعد خیال ما جمعی اینجوری نیست. این باید بیاد آغاز بحث‌های جدی در بگیره. الان این بحث وضع رو که چون آغاز اصول قرار گرفته بده به دلیل بحث‌های لفظی چقدر بحث میکنن چون اولشه، ولی بعضی از اینا که میره توی مسئله گوشه قرار میگیره اصلا بحث نمیکنه، یه تو تاپش میکنه. ولی اگر بیاد به عنوان مسئله جدی بشه، یعنی من که معتقد هستم باید بشه فلسفه علم اصول، یعنی همچین چیزی باید بیاد جدی روی کردها مکاتب تک تک اینها بررسی بشه، پایه ها نکته ها در بیاد، کسی که اینجا به یک مسئله میرسه با توی تمام اصولش سرریز کنه و گهگاهی حتی باعث شده یک جا عقلی کار میکنه یک جا عقلایی کار میکنه، متوجه هم گهگاهی نیست داره چه کار میکنه. حالا اندامین یه همچین مشکلی ما باش روبروه، این مشکل با چجوری حلش کرد؟ خب راهش اینه که اونجا حل بشه، ولی واقعیتش اینه ما تو این بحث بالاخره جناب علامه طباطبایی شما هم الان میفرمایید واقعا تو اصول هم همینجوره، میفرمایید که بنای ظهورگیری بنای عقلاست، بنای عقلا هم حجت علمی است، حجت علمیه‌ای که به عنوان بنای عقلا باشه که دیگه 100% نیست که. چطور پس یا بگو لا تقوم ما لیس لک به علم، علم خیلی گسترده است. اگه علم رو معنای مطابق و واقع گرفتید که میگیرید که ما رو به حق میرسونه، که این میگیرید علامه طباطبایی و حقم با شماست و آیات فراوانی داریم که این بستر رو پوشش میده، من انشاءالله میگم در جلسه بعد که اونها هم صحبت این داره که علم مطابق و واقع مطرح میشه، حق حالا توضیح باید داد. اگر اینه شما با این مبنا نمیتونید درستش کنید، یعنی حجت علمی بودن ظهور به حسب بنای عقلا، من متن خوندم بنای عقلا، البته علامه طباطبایی جزء بهترین هاست، دلیلش اینه که علامه طباطبایی این بستر رو بستر اعتبار میدونه، حوزه به اصطلاح حقیقت نیست، دقت کنید پشت صحنه‌اش حقیقته. یادتون هست ما تو خارج نهایه عرض کردیم علامه طباطبایی میگه پشت صحنه‌اش صحنه حقیقته، اصلش حقیقته، ولی این احکام در ساعت اصلی خودش این بستر اولیه که الان ما باش روبرو، بستر ظاهریش اصلا بستر حقیقت نیست، بستر اعتبار برای خودش توضیح داره، اون هم با طرح ایشون که اصلا تبدیل شده به اصطلاح یک نوع استعاره و اون توضیحاتی که میده و یک نوع تنزیلی که داره و توضیحاتی که گفتیم در بحثای خارج نهایی بهش پرداختیم تو بحث نفس الامر داشتیم گفتیم. خب این طرح علامه جزء اونها قرار میگیره، با اینکه عقلی اند، علامه خیلی عقلی اند و جالبه من میبینم حتی همین بحث اعتباریاتش رو به شکل عقلی بسته، ولی اینکه هویت درونش رو عقل قرار نده، عقلی بسته، یعنی بسته عقلی بسته شد. و گهگاهی خود علامه طباطبایی تعابیر داره، میگه فطرت این گونه میگوید، فطرت این گونه میگوید، این چیزای عجیب و غریبی است از علامه. در واقع میگه فطرت مثلا یک حکم عملی را میگوید، میگه مثلا لا تقوم الا لیس لک به علم، خود علامه همینجوری گفته که فطرت اینجوری میگه. تو میگید فطرت میگوید، باید فکری کنید حالا چیکار باید کرد. اینجاست که من به نظرم راهی داره، یک راه اون بنای عقلاست. خب اگه اینو گفتید اصلا علم رو باید دست بزنید بگید، یعنی به اصطلاح مطلق به اصطلاح علومی که عرف به عنوان علم میپذیرد، یعنی بنای عقلا هم جزوش قرار بگیره، اینو بگید هیچ مشکل ندارید. لا تقف ما لیس لک به علم، علم یعنی به اصطلاح امر قطعی عرفی، یقینی عرفی، عرف هم که میپذیره 90% هم باشه اطمینان هم یقین عرفی است، مشکل نداره. و اصلا اونم باز پایش نمیشه واقع، دقت کنید حالا برخوش توضیح بدم، پایش واقع نمیشه ولی علی القاعده کارها مونو در میکنه، میتونه یک رویکرد غایت انگارانه داشته باشه یا نه ما چاره ای نداریم، بالاخره باید راهی باز کنیم، راهمون باید بالاخره اینه. دقت میکنه یه تحلیلای باید بخوره و اینا هم باید بشه و بعد حق صحبت، حق و واقع نکنه. صحبت چی کنه؟ صحبت این که بالاخره باید این گونه رفتار کرد. بله مثل علامه تمام میدونم به صورت میگه من پایه های بیرونی شده نگاه میکنم تو نفس الامر ریشه داره. خب او رو بگید باز رفته تو ساعت علم. دید پارسال من دو سال پیش بود اون بحث علامه رو بودنش ریشه در نفس الامر داره و الا خودش نه. اگر ببرید باز باید بره تو ریشه در خود واقع پیدا کنه، نفس الامر پیدا. اونو بردید باز میشه فضای علم نفس الامری، علم مطابق و واقع. دیگه علم بسلاشیست نخواهد شد، علم به نحوه عرفی نخواهد شد. بنای عقلا دیگه توش جا نمیگیره، بنای عقلا باید با یک مبنایی توش جا بگیره. دقت کنید چرا این رو باید فکری کنید، یا بگید لا تقوم و لیس لک به علم، این علم رو یک کمی گسترده‌تر کنید، یا اگه این علم شد مطابق واقع دیگه این قرار نمیگیره. باید فکری کرد. توی اصول ما متاسفانه زیاد هنوز تو این زمینه موفق نیستم، به دلیل اینکه عرض کردم تو بستر اصول چهره غالب امور اعتباری هم توش اکتشاف مطرح نیست. دقیقاً چهره غالب این. ولی حالا اینو باید بحث جدی بکنید. من به نظرم تلاش زیاد شده تو این زمینه، خیلی ها دارن تلاش میکنن. الان نگاه کن خیلی ها دارن عنصر اعتبار رو توضیحات میدن، هر کس راهی باز کرده. ولی یا باید برید علمیش کنید، اصلا بگید اصلا خودش علمه 100%، یا باید ختم به علم بشه. دقت کنید تقریرهایی که نوعا ما الان داریم یا رفته روی اون قسمت به اصطلاح بنای عقلایی تر کرده یا بنای عقل محض تر کرد. من در زمینه باید یه راه میانه طی کرد. حالا من شروع میکنم چقدر میتونیم، حالا ما یک کم میگیم اونورش رو یه استراحتی میکنیم دیگه، حالا وقت داریم میتونیم بگیم. به نظرم یک راهش اینه، اصلش ما بیایم این بنای و عقلا رو که عنوان میدم بنای و عقلا، این امر مثلا ظهورگیری را که معمولاً ظهور دیگه 100% نخواهد بود رو بکشانیم به علم. ریشه در علم داره، یعنی علم ما را به اینجا کشانده و منجر کرده. به تعبیر دیگر اولا عقل عملی را بپذیریم، عقل عملی اکتشافگره، اینو بپذیریم. اینا باید تو بحث اصول گفته بشه، الان ما داریم خیلی به سرعت تمامش میکنیم، یا باید تو بحث های به اصطلاح حکمت عملی و عقل عملی اونجاها گفته بشه که ما الان یه مقدار رو ما الحمدلله قبلا تو بحث‌های خارج نهایی گفتیم، اونجا همون میتونه به عنوان مبنای باشه و بیانگری باشه برای این بحثایی که الان ما اینجا بود. یعنی اینجا دارم خیلی خلاصه میگم، آن چیزی که تو خارج نهایی گفتیم عقل عملی را بپذیریم و عقل عملی اکتشافگر باشه، یعنی عنصر باید او را از فضای به اصطلاح اکتشاف نمیندازه. متاسفانه جوری کردن یه مرز سنگین بین باید و هست درست کردیم به نحوی که اصلا قابل برگشت به هم نیستن. احساس میکنیم خب چنین چیزی اصلا اکتشاف توش مطرح نیست. یه دور میگه باید که اکتشاف نداره. توضیح دادیم تو اون بحثا که اکتشافگر ما رو به واقع میرسونه. حالا با این مسئله که قبول کردیم که عقل عملی اصلا حکم میکنه و عقل عملی عقل است نه بنای عقلا، دقت کنید عقل عملی عقل است نه بنای عقلا، عقل که حالت اکتشافگر داره، بیایم توی صحنه مثل ظهورگیری، مثل امور دیگر. بذار من چند تا مثال بزنم. احتمالا من یادم اونجا این مثال رو یه بار گفتم حالا توی بحثای خارج نه. این مثال رو ببینید، میگن باید کسی که در کار به اصطلاح صحنه اجتماعی میاد میبینه خصومت هاییست، دعواهای بین افراد میشه و دعوای بین افراد باید جمع بشه و رفع خصومت میشه. این عقل حکم میکنه، بخوش توضیح داره، رفع خصومت رو عقل حکم میکنه، عقل عملی حکم میکنه. خب رفع خصومت میگه چیکار کنیم؟ پس قاضی قرار بدیم که رفع خصومت کنه. بسیار بعد اگر این عقل عملی اکتشافگری گفت رفع خصومت باید بکنی به وسیله قاضی، به قاضی بگوید تو فقط باید بر حسب یقین نفس الامری عمل کنی، فقط مثلا اگر اینجوری بگوید خود عقل میگوید با این رفع خصومت نمیشود. چرا؟ چون جایی که به یقین 100 درصد برسه این قاضی از 10,000 پرونده شاید مثلا 3 تا 4 تا 5 تا 10 تا همش حالا بگو 1,000 تا عمدش میمونه، رفع خصومت نمیشه. چیکار باید بکنه؟ یه همان عقلی که میگوید رفع خصومت باید باش راه بده، باید راه بده، راهی که رفع خصومت بکنه ولی در این حال اعتبار 100 درصد هم نداشته باشه. نمیدبیری نگه یقین 100 درصد باید پیدا کنه، راه میده. مثلا بیانه یکی از راه هاست، مثلا گفتن حالا، یا اصلا نه قرائن، مثلا میگه آقا قرائن جمع شد همینقدر که 90 درصد رسید اشکال نه، 95 اطمینان پیدا کردید کافیه. داریم اطمینان حجیت میدیم، اما اطمینان حجیتش رو از کی گرفته؟ از آن عقل عملی پشت صحنه. همون عقل عملی بهش راه باز میکنه. دقت کن چه عرض میکنم. و این خودش البته تغییر مبنا میده، حالا توضیح به معنا نمیتونم، وقت ندارم که اینا توضیح بدم، ولی اصلش ببینید تغییر مبنا میده. یعنی عقل عملی است که میگوید تو مجازی. به تعبیر دیگر ما امور ظنیه مثل 90 درصد رو هم آوردیم توش قرار دادیم، مثلا یا هر چیزی که حالا باید قرار بگیریم قرار دادیم امور ظنی را، اما پشتوانش عقل، به تعبیری مبررش خودش عقله. حالا تو ظهورگیری بیایم ببینیم چی میخوان بگیم. یعنی به تعبیری عقل بنا عقلا را عقل امضا کرده، عقل عرفی را عقل امضا کرده، عقل عملی امضا کرده، عقلی که خود اکتشاف کرده و با خود صحه میذاره. حالا بیایم تو بحث ظهورگیری. خب عقل عملی میگوید که شما باید تبیین نسبت به هم داشته باشید، بیان داشته باشید تا کارتون راه بره، کارتون راه بیفته. یعنی شما تو جامعه میخواید کارتون راه بیفته باید بیان کنید تا کارتون راه بیفته، بدون بیان نمیشه. خب بیان یعنی باید عنصر زبان بیاد. خب زبان رو آورد، بسیار شما آورد، بعد زبان میاد، این جعلها این وضعها صورت گرفت که مثلا این میز، آن نمیدونم فرش، آن یکی نمیدونم کتاب، اینجوری میگیم یه داری وضع میکنه و بعد بر اساس اون صحبت ها و جمله و اینها. بسیار زبان هم شکل گرفت و داریم کار میکنیم، بعد میدونیم خود عقل عملی میدونه نفس این زبانی که قرار داد در مقام بیان 100 درصد نمیتونه برسونه و نمیرساند و نمیشود و محال است، حتی اینم میفهم. نه اینکه گهگاهی به 100 درصد نرسه، میتونه برسه، ولی کلا روحش و بسیار لبش جوریه که میتونه به اصطلاح با 70 درصد تمامش کنه، 80 درصد تمام کنه. زورگیری، همون زورگیری که داره میگه، تا این را عقل اجازه میده، عقل برای بیان، برای اینکه کار راه بیفته، برای اینکه بشه ارتباط، برای اینکه تعامل بشه، برای تعامل خواستی. اگر شما بگی نه، تا نص صریح نشود ظهور نه، تا نص صریح نشود نمیشود. اگر این رو بگه در حقیقت اون چه که باعث شد امضا کرد بیان را که باید تعامل میشد، باید به مردم قدرت بیان میداد، عملا زبان ها رو میبنده، یعنی بیان رو میگیره. مثل درست مثل اونجایی که گفتیم رفع خصومت، رفع خصومت نمیشه، این غرض حاصل نمیشه. پس چی میگه عقل عملی؟ میگه پس همونقدر که بتواند قدرت بیان معقول عاقلانه ای داشته باشه، معقول عاقلانه یعنی همون بنای عقلایی که ما میگیم، عاقلانه ای داشته باشه کافیه. لذا یعنی برای تبیین کافیه، ظهور حجت است. لذا ظهور حجت میشه، حجت ظهور از دل عقل در میاد. نه بله عرض کردم دیگه، به همین دلیل که عرض کردم دیگه، عرض کردم دیگه، من همین دارم میگم دیگه. گفتم برای چه غرضی گذاشت؟ برای تبیین و بیان نسبت به هم دیگر. اگر بگوید نص صریح 100 درصد، معنی چی میشه دیگه؟ تبیین 100 درصد تبیین نخواهیم داشت، بیان نه. مگه چقدر مردم میتونن به صورت نص صریح با هم حرف بزنن؟ بقیه باید بره کنار. پس دیگه اصلا باب گفتگو که قرار بود تعامل ایجاد کنه، خود موجب میشه عدم تعامل اگر بخواد بنانه. پس عقل میگه الا ولا بود، این هم امضا میشه. مخصوصا من حالا بذارید تو شریعت بگم، تو بحث قرآن بگم که خیلی مهمه. ان شاء الله بعدا ما باید یک جا بهانه بگیریم این مبنا رو توضیح بدیم. این مبنا دلالت های ظنی حجت علمی به معنای علمی میشه. دقت کنید با این مبنای گفتم، مخصوصا شریعت که خب میخواد چیکار کنه؟ میخواد خداوند هدایتگری داشته باشه نسبت به بندگانش و هدایتگری عمومی داشته باشه. دقت کنید، یه وقت میگه من میخوام یک عده نخبه ای رو جدا کنم برای اینها هدایتگری داشته، یه وقت میگه نه عموم مردم رو میخوام هدایت کنم. دقت کنید، شارع مقدس میخواد هدایتگری داشته باشه و هدایتگری عمومی هم میخواد داشته باشه. درسته؟ تا هدایتگری عمومی گفته یعنی اصلا همان حکیم علل اطلاق میگوید زبان عرفی ولا غیر. چرا زبان عرفی رو انتخاب کنید؟ چرا زبان تخصصی نمیگید؟ میگه اگه من زبان تخصصی به کار ببرم عملا عموم رو نخواهد گرفت. ببینید اما این زبان تخصصی که اگه مثلا زبان تخصصی فلسفه میتونید به همه الغاش کنید؟ مگه اینکه همه رو بیایید تو مکتب خانه بنشونید و از اول هی ذره به ذره بایی همه یک به یک بهش یاد بدید؟ خب این مردم قرار همه سر کار خودشون باشن. هدایت عمومی این معنا نیست که همه رو بیایید فقط توی مدرسه بنشونیم تا بگیم همه باید این زبان تخصصی رو یاد بگیرن، که نمیشه که. چاره چیه؟ همانی که هست. این به تعبیر دیگر شارع مقدس از سر حکمت عملی و عقل عملی و عقل اکتشافی میگوید زبان باید باشد و چنین زبان عرفی هم باید باشد و ظهورگیریش هم حجته. و این ظهورگیری حجت میشه، من برخوش توضیح داره که الان دیگه دعوا نکنیم، فقط این بعدن دیگه، که این معناش دیگه دلالت ظنی نخواهد بود. در عین این که از یک جهت دلالت ظنیه ولی از یک جهت علمی محضه، یعنی به تعبیری همون علم اکتشافی که دارم میگم. بله به تعبیر دیگر لذا. بعد این لوازم داره، من حالا لوازم شو الان وقت نیست دیگر. باید شارع مقدس درش چگونه باید زبانی رو انتخاب کنه، زبان عرفی رو باید چگونه انتخاب کنه، گزینش ها همه باید حساب شده باشه. دقت کنید چه عرض میکنم؟ همان عقل عملی که میگوید باید عموم را هدایت کنم، اون عقل، عقل عملی نگفته نمون، عرض کردیم عقل عملی اکتشاف کرده. من میدونم این صحبتی که میکنم الان تو حوزه به این شکل زیاد مطرح نمیشه متاسفانه، عقل عملی رو اصلا به این شکل عقل عملی رو اعتباری میدونن، ولی عقل عملی اکتشاف کرده با اون توضیحاتی که توی خارج نهایی دادیم با اون فضا بیاد خود پایه است برای بنای عقلا. به تعبیر عرض کردم دیگه، بخوش توضیح داره اینا باید بعدن. خیلی راحت بحث ظهورگیری حجت میشه، حجت علمی میشه با این توضیحی که الان عرض کردم، حجت علمی میشه با توضیح داره الان، فقط خلاصه چون قرار نبود اینجا بگیم. نه آقا حجت علمی رو توضیح دادم دیگه، بنای آقا
حجت نه اینکه خودش علمی باشه.
دقت کنید عرض کردم خودش الان حجت شد، مبتنی بر علم است. دقت کنید عقل عملی خود اکتشافگر است، علم است. دقت کنید یه وقت میگه بنای عقلا، خب چون خود بنای عقلا حجت است. نه اینو بگید غلطه. دقت کنید بگید بنای عقلا خود حجت، این میشه اصلا بنای عقلا خود پایش مگه چیه؟ مگه علم 100%؟ نه من نمیگم چون بنای عقلا گفته، نه دقت کنید میگم چون عقل گفته. دقت کنید فرق است خیلی، و این خیلی لوازم ایجاد میکنه. حالا قسم ورود نیست همه، این لوازم ایجاد میکنه، لوازم فراوانی داره و در لذا مداقهای جدی ظهورگیری را برای ما به شکل امر یقینی میکنه. دقت کنید چه از میکنم. متاسفانه ما این رو به شکل از بس شنیدیم دلالت ظنیه تمامش کردیم، به شکل امر یقینی میکنه. یعنی به تعبیر دیگر همان شارع مقدسی که گفته است من باید به زبان عرفی بگویم، اون عقلش گفته است، عقل عملیش گفته است که باید اینجوری بکنم، او میگوید اگر من این هست پس باید چگونه بکنم که او بفهمد حرف مرا، به چه ضوابطی را باید رعایت کنم. یکی از اون ضوابطی رعایت میکنه حتی ظهورگیری و مداقه های در زبان که لذا ما از اشتبیر میکنیم، همین باعث میشه تک تک الفاظ قرآن برای خود حساب داره. باز هستم چه از میکنم تک تک الفاظ قرآن، چون ما در مورد قرآن داشتم میگفتم خواستم تبیین کنم. اگر کسی این حرف رو بزنه پایه این نیست. حالا سوال لا تقف ما لیس لك به علم، پیروی نکن از به اصطلاح اونی که علم نیست. خب این ظهورگیری آیا علم یا نه؟ میگیم بله علمه، چون بنیادش علمه. دقت کنید چه عرض میکنم. متاسفانه ما چون تو بحثای اصول اینا رو حل نکردیم، من میدونم اصلا میگه چه فرقی داره. خب اونم شد ظهورگیری، هم شد ظهورگیری، من میفهمم. ولی برید در جای خودش بحث کنید، ای کاش بحث مبسوط میشد تو اصول می آمد، اون موقع می دیدید زمین تا آسمون فاصله داره. و یک گره کور من دیدم بعضی از آقایان، احتمالا اینقدر ذهنم هست، حضرت آیت الله عبدالجا رودی متوجه این معنا شدن. اینقدر دیگه ذهنم هست الان، استناد رو من دیگه استناد کامل نمیدم، یه دفعه نگید که الا باره، چون الان ذهنم کامل نیست. ذهنم هست که بیان ایشون بود که حجیت به اون نحوی که در فضای اصولی میگوید به دور می انجامد، دقت میکنید؟ به دور می انجامد یا مصادره مطلوب است، دقت میکنید؟ حجیت رو باید پایش محکم باشه، این پایه محکم نمیکنه مگر اینکه شما بخواید بگید آقا چون شارع گفته. خب شارع گفته از کجا فهمیدی؟ بازم رفتی سر همین، یعنی به تعبیری شما برای اینکه بخوای شارع هم درست کنی باز باید تو بنای عقلا تو زور گیری، دقت میکنید؟ یک دوری داره مگر اینجا برسه و این راهشه، دقت میکنید؟ راهشه و راه طبیعی هم هست و انصافا قرار نیست ما بنای عقلا رو به هم بزنیم و لذا اصلا معنادار میشه امضا اشاره، یعنی امضا اشاره از ناحیه عقل عملی میآید در دل بنای عقلا حضور پیدا میکند و هر جایی رو که او امضا میکنه عقل بهش اجازه داده، نه که هر جا که بنای عقلا پس اگه جور باشه همه بنای عقلا هر کس هر جا داره میگیم نه اینجور لزومی نداره. کی گفته؟ بنای عقلا اگر متکی به عقل میشود، ولو ما عقل خودمون متکی به عقل میشد بله، ولی هر بنای عقلایی رو ما باید قبول کنیم. یکی از گرای کونم تو بحثای اصول همینه، هر بنای عقلایی رو باید قبول کرد. یه جوری صحبت ما بعد حالا میگه بله چون رئیس العقلا امضا کرده. خب بنای عقلا اگر حجیت داشت دیگه، حجیت داشت رئیس العقلا رو که شما دارید میارید، شما بخواید رئیس العقلا رو درست کنید بهتون بگن از کجا میفهمیم؟ از بنای عقلا میفهمم که رئیس العقلا همراهه. خب بنای عقلا شما قرار بود که از طریق رئیس العقلا درست کنید، رئیس العقلا رو باز از طریق بنای عقلا درست میکنید که دقت میکنه؟ شما رئیس العقلا میگویید چنین میگوید، از کجا میگویید چنین میگوید؟ چون بنای عقلا این است که مثلا ظهور بیان اشاره کافی است. شما دارید این کار میکنید که اینکه به همش میزنید، بعد چیکار کنید؟ بعد یه فکر دیگر کنید از راه عقل عملی و این بیاید. حالا بهتون عرض بکنم در اصول ما بخشای داریم خالص عقل عملی است، بخشای داریم عقلای متکی به عقل عملی، یعنی همش عقلا بنای عقلا نیست، ما جایی داریم خالص عقل عملیه. ما بعضی از بحثا رو که اصلا متوجه نیستیم اینا چجوری عقلی محضه. حالا بعضی از آقایون من دیدم همون جاها هم بنای عقلایی کردن، بعضی از بحثا مثل براءت امثال اینا، خیلی از جاها ما براءت عقلی درست میکنیم، یه جاهای خیلی جاهاست من نمیخوام ورود کنم، بحث زید، بحث نمیدونم مقدمه واجب، اینا هم عقلیه، عقلی محض، عقل عملی محض. و متاسفانه ما اصلا عقل عملی تون نمیدونیم، اصلا نمیدونیم چیکار کردیم اونجا، یعنی نمیدونیم چیکار کردیم، ولی اینا همه جزء بحثه. بله اصول یه بخش عقل عملی داره، یه بخش بنای عقلا، بنای عقلا رو باید متکی کرد به عقل عملی. این کارو بکنید پایه محکم میشه و الا پایه محکم نیست. بله اونایی هم که بنای عقلا گفتن ما میفهمیم، حالا من میخوام حرفشون رو اینجوری معنا کنم، میفهمیم اینها هم همون عقلشون بهشون اجازه داده، ولی اون که در تحلیل هنوز نیامد. درست مثل بحث ظهورگیری یادتون هست، یه دوره اصالت عدم قرینه بود، بعد الان به یه جاهای دیگه رسیده در طرح اصالت ظهور، یادتون هست الان چیکار میکنن؟ یعنی تقریرها تغییر کرده. من عرض میکنم تقریرها رو تغییر بده، البته تغییرها فقط کار اینجوری نمیکنه که تقریر تغییر میکنه، در نتایج اثر میذاره، در فروات اثر میذاره. ببخشید یک کمی امروز رفتم به سمت فضای اصولی، خواستم لا تقف ما لیس لک به علم رو در همون فضای علم نگه دارم تا حالا بحثای بعدی رو انشالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
استا بگیم که عقل عملی تو فضای اجتماعی که میاد خودش این تعیل خودش رو در واقع قبول داره، میگه این تعیین خاص تو این فضا در حال باید باشه. همین برای خودتون همین،
یعنی باید
نه اون که میفهمون که عقل خودش
تعیین بخشه به خوده،
بله خودش تو فضا اجتماع که میاد این تعیین
بله بله
خودش میده.
بله اصلا عقل اینجوری، اصلا عقل به اجتماع میرسه اولا درک موقعیت میکنه. من توضیح دادم چجوری عقل عملی کار میکنه، درک موقعیت نکرده حرف نمیزنه، درک موقعیت میکنه حکم میکنه، دقت میکنه. لذا تمام میشه، مثلا شما الان میگفتی اجتماع، خواستم بگم یعنی درک موقعیت اجتماع میکنه بعد حکم میکنه.
یکم که فرمودید چرا عقل نظری رو نیاورد، یعنی خیلی از بحث اصول یعنی اکتشاف یک رابطه است بین دو تا مطلب.
من بحث اکتشاف رو اکتشاف عقل عملی رو دارم، معنی بیشتر بحثم
استلزاماتی که مثلا
نوعاً به تبدیل میشه به توصیه ها و مباحث هنجاری.
ولی بحث نظری هم هست دیگه.
آره مثلا اون کاری حل نمیکنه عمدتاً ایناست.
پس اساساً به نظرم خب اسم معنای حجیت رو باید عوض.
بله و حالا نگفتم اصلش حجیت به معنای واقعی حجیت نه معنی که آقایان
عرض کردم دیگه
تو لابلا بس گفتم این آقایان اونجا که رسیدن حجیت رو دست زدن ولی اصلش اینه
تعبدن میگن حجیت
نه تعبدن نمیگن به شکل به اصلا قطع روانشناختی میگن دو مشکل
الان
قطع قطعای آقایان هم جوری دیگه راحت میشه قطع قطعا رو جواب داد الان با این طرح
الان با این طرحی که فرمودی یه توضیح دادی ولی اگه مفصل فرمایید که این مبنا باز میفرمایید درسته که از یک جهت مثلا ظهورات هم ظنی هم
به تعبیر دیگر ظهورات قرار نیست که به یقین 100% برسونه اما 90% حجیت عینی برای ما پیدا میشه حجیت عینیش زیر سر چیه؟
حجیت
عینی
یعنی چیه؟
یعنی یعنی واقعا من میتونم بگویم شارع این گفته است و جز این نگفته است.
واقعا را کشف
کنه. نه اینکه گفته است و جز این نگفته است.
البته با تمام ضوابط زورگیری ها من الان فقط بذار ضوابط زورگیری در جاش قرار بگیره.
احتمال پس کجا میره جان؟ احتمال 10%
کجا؟ به دیگر همان شارعی که این رو گفته میدونه احتمالات هست. چیکار کرده که دفع احتمالات کرده؟ ببین به دیگر.
حجیتش
میشه 100%. بله من این کارو میخوام بذار توضیح بدم. کسی که از اول میگه آقا من میخوام تو همون روند شما حرف خودم هر چی هست رو بزنم تو روند شما قبول بکنه اون روند رو هم نمیزنه ولی تمام حرفی که میخواد بزنه باید چیکار کنه چیکار باید این چیزی که حالا من بعدم میرسم علامه طباطبایی گفته قرآن حقیقت معنی لفظ اونی که موجب اعجاز قرآنه اینه که لفظ تمام معانی رو تحمل کرده و معانی تمام حقیقت تحمل کرده همین لفظ علامه اینو گفته نه اینکه خیلی خیلی معنا داره یعنی
تمام مراد
من بس اعجاز گفتن
بس اعجاز تقدم کنه
اگه لفظ
اصلا اتفاق همینه اصلا همین روندش هم همینه یعنی شاره به طبیری همین طبیر اتفاقا دقت کنید چی از بکنم من که گفتم اصلا برای همین آورده شاره من دنبال همینم ببینید نکته رو ببینید قسمی نیست که یعنی او 100% من گفتم دیگه من خودم همین گفتم من هم گفتم لفظ نمیتونه نه گفتم وقتی عقل عملی حکم میکنه این لفظی که نمیتواند ولی تنها راه منه چیکار باید بکنه یه دقیقه نه فقط این نیست متاسفانه من میگم من خودم میدونم الان نه شما دو یه تقریره ولی یه تقریر نیست
بذارید وقت توضیح میفهمم اون یه بار توضیح بدین همین که کاشفی الان که مثلا شاره من گفت که این کارو بکن
به دلیل دیگر الان وقتی ظهوری دارد ظهور با تمام ضوابطش به دست آمد یعنی مثلا اینجوری که سود داده ظهور بگیره نه با همون ضوابطی که وجود داره ضوابط به اصطلاح در سر متن با تمام ظهور داره ظهور دقیقا مثل نص عمل میکنه بله نص خیلی قوی تره ولی دقیقا مثل اویه میتبیر دیگر از شارع بپرسید ظهور شما را ما دیدیم تردید کنین
نه
اجازه بدید تردید کنین مثلا شما دارید حتی معارفی اینه چون آقایی تو معارف این کار رو نمیکنند
من تردید
نمی‌کنم
با
نصب توجه نه بذار
اجازه تقریرش
نکنم نه توجه نکن نه تردید هست این تجربه خب ما که عرض کردم شما اصلا بد معنا می‌کنید خیال می‌کنید بنده می‌خوام بگم اون مثلا یعنی 100% از اول نه شاره میگوید ببین من در مثال خصومت که گفتم رفع خصومت قصد این نیست که بگوید آقا تو به یقین 100% میرسی دقت کن چی عرض می‌کنم یا اصلا بحث این نیست توی ظهور
یقین نمیرسید در فضای ارسطویی صفر و یکیه
فازی
که
فازی معنا نداره که فازی همش تو همین صفر و یک قرار میگیره حالا برای خوش توضیح نه حالا اصلا معنا نداره
خیال درصد یقین
معنا نداره که دقت کنید آقا ببینید الان ببینید بنده بنده ببینید الان از شما میشنوم شما میگید آقا من علائم بهت میدم بعضی جا 100% بعضی جا 90% ولی بدان من کاری کردم تو 90% حرف خودم رو زدم ببینید این دست اشاره برمیاد یا نه یه بار به من این جواب بدید میتونه اینجوری باشه کسی که به عقل عملی رسید اون حکم داره قوت هم داره مخصوصا خدا که حالا حسابش جداست یه سوال کنم بگه من کاری میکنم تو همون 90% که تو حد داری من حرفم رو میزنم البته با حفظ ضوابط، ضوابط با هم نزدیکا.
جواب از اینجوری که میفهمم نباید بین سر و نص و ظهور از این جهت تفاوت
باشه. از این جهت تفاوت نداره. کجا تفاوت داره؟ حالا عرض میکنم. ظهور باعث میشه مقداری فاصله داره. این فاصله را با اون علم داریم حل میکنیم. به تعبیر دیگه پایه علمیش. پایه علمش
حل میکنیم، یعنی میگید که به کشف 100% مراد شارع میرسیم.
میرسیم به شرطی که فقط ضوابط رو رعایت کنیم. به تعبیر دیگه الان به من بگید در قرآن وقتی شما نگاه میکنید شعور همه موجودات آمده، هیچ کدومش هم به معنای قطعی نص یقینی نیست، ولی بنده عرضم اینه شارع وقتی با ظهور مکرر، دقت کنید یه معیار دادیم، ظهور مکرر میگوید میخواد چه کنه؟ میخواد چه کنه؟ میخواد بگه یعنی واقعا میخوام بگم یا نه بازم معلوم نیست. حالا ما خیال میکنیم، چی میگید اینجا؟ ما خیال میکنیم
اینا ظهورهای خیلی سطح بالا رو داره.
حالا بس ببینید، حالا همین خوب شد.
مثلا تکراری
یک
ظهور آیا
نس
میشه یا نه؟
نه نه نس نمیشه که، هیچ وقت نس نمیشه، هیچ وقت نس نمیشه. ظهور خیالتون جمع باشه، صد تا هم جمع کنید ظهوره، مگر قرائن هر ظهوری افزوده ای داشته باشه تمامش کنه، مکرر رو دارم میگم ولی ظهوره. ولی من الان سوال میکنم، شارع مقدسی که خودش میخواد یه مسئله رو بگه و صد بار داره تکرار میکنه همون، حالا به شکل‌های متعدد داره تکرار و اینو میگه، من چیکار باید بکنم؟ نه هنوز ظهور نیست. این زن میگه
تو دستگاه آقایون بگیم اینا میگن تواتر اجمالی دارید.
نه تواتر اجمالی کاری حل نمی‌کنه.
چرا دیگه قطع کار من میگم؟
قطع نمیاره. قطع نفس عالمی نه، قطع روان شناختیه.
همون تواتری که تو فلسفه
نه نه آقا تواتر نیست. ببینید تواتر قرار بود از چند نفر بشنوید در مورد یک واقعه، اینجا قرار 4 تا ظهور بشن، ظهور 70%، ظهور 70%، ظهور 70%، اینجوری 80%، 80%، 80%، اینجوری نه نه مسئله فرق. اونجا تواتر مبناش حسه، من میبینم این آقا از حس گفته، او آقا
شارع ما داره خبر میده که من از این شارعی که خودش قبول دارم
دقیقا کنید تواتر نیست، این تواتر نیست، اون تواتر نیست، این تواتر، اون تواتر نیست. تواتر محتوایی که ما الان شنیدیم بحث چیز در بحث اخبار، برای اینکه به خبر بگیم این مضمون از خبره. بله آره سود اون بحث جداش. الان ببینید من بحثم چیه، تو مفاد، تو محتوا. ببینید اگر شارع مقدس چند باره داره هی تکرار میکنه که بابا موجودات همه شعور دارن، حتی سنگ به نعوی داره به من میگه، بعد من میگم نه دیگه، نه این هنوز اون که یقین که نشه. حالا بله تمایل دارم ولی واقعا حرف شارعی نیست. معلوم میدونم آقایون الان خود حضرت آقایون بعضی هستن اصلا اون یقینیاتشون به عدد انگشت دست نمیرسه، من اونو اصلا میذارم کنار. بعضی آقایون جوری میگن، حالا آقایون دیگه با همین قطع عرفی و اینا درستش میکنن، ولی الان عرضم اینه و جدی بهش فکر کنید. من این همه آیه میبینم داره یه همچه چیز رو تصویر معلوم نیست. آقایان فقط گفتن آقا ما فقط اینقدر میدونیم اصل خدا هست، این از آیات همینقدر یه اصل معاد هست. اینجور میگو پس شاره بی خود چرا اینقدر حرف داره میزن؟
اینجور مخالف یا معتقد به اینا نیستن، میگن ما همه طبیعی نمیشن رسیدیم.
بس نقد نکنید، نقد نکنید، چی از بکن ببینید چی از بکنن. آقا الان ببینید الان ببینید آقا ببین بحث معتقدن نه، بحث اعتقاد نیست. دقت کن چی ارزو کنه،
بحث ناموسی
میکنه اونو بحث نکن. اصلا بحث اعتقاد ندارم، اصلا من بعضی رو میدونم همین حرفا رو میزنن دا. حالا همین این تبدیل ها رو میکنم. بذار یه دقیقه اجازه بدید. من بعضی رو میشناسم این تبدیل ها همینجوری میکنم، ظهور جدی نیست. ولی وقتش شده حتی اون روایت ضعیف السند با ضعیف المحتواش رو قبول داره 100%. خب اگه اینجوری بخوای بگی من قرار نیست، من میخوام بگم تو مبنا چی میگذره.
آیات قرآن رو ببین، میتونی روایتی از
اینا رو بکشی؟ باید شدم یه پاس نشد. پس ما هر بیان من اینجوری نخواستم. ببینید الان اجازه بدید یه بار دیگه از اول. اگر کسی شارع مقدس مثلا رسول الله یاد بگه منظورم من میخوام اینو بگم، باز بار دیگه هم اومده گفته من میخوام اینو بگم
هزار بار
میدونم همین هم میخوام همین رو بفهم. ببینید ما میگیم راهی که شارع داره با ما صحبت کنه چیه؟ زبان عرفی است. با همون توضیح که عرض کردم. درسته. شارع میخواد حرفشو بزنه یا همه رو گفت که شما همه رو محتملات بدانید؟
حرفش
رو
اصلا
تفاهم
فرق
برای اینکه
میخواد چیزی به ما
منتقل. نه نه واقعا میخواد مثلا مطالب رو بگه، واقعا مثلا در مورد معاد میخواد خیلی حرف بزنه، فقط اون میخواد اصل معاد هست.
نه اتفاقا میخواد همه رو هم به ما بزنه.
خوبه تو دیدین شما هم میگه میگی بهتش. اون حکیم داره حالا 10 بار یه مسئله ذکر کنه، همش هم 70 درصدیه، خودش هم میدونه، خودش هم میدونه، یعنی بعدش بپرسی میگه بابا ها
قاعدش نیست
اصلا. نس تو فقط بهتون بگم نس نس معمولا نمی شود مگر اونجا حاضر باشه. هر دفعه تو هر چی گفتی بگی نه منظورم این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، بذار کنار، همه رو بذار کنار، همه رو بذار کنار، من اینو میخوام بگم. بازم میگی بازم معلوم نیست که شما هر چی میخوای بگی بگو، من که نمیفهمم. نخه نخه دیگه نه بابا نه
استعدادیه کلا
نه 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 ایشون ته دلش استعدادی نیست، میخواد بحث کنه، بحث در مقام بحث نه استعدادی نیست، بحث میخوام بکنم مسئله درستش. من الان همینه به طبیعی دیگر. حکیم وقتی حکیمه و میخواد حرفشو بزنه، وقتی هم میخواد هدایت کنه، هدایت عموما بکنه، باید ابزارهایی رو که پذیرفته در دل این ابزارها حرفشو بزنه و کارشو بکنه.
یه پیش‌فرض از استاد داریم که این حکیم میخواد همه حرفش انتقال بده یا نه؟
بله.
این حرف کنید مثل چیه؟ این مثل اینکه عالم معنا میخواد همش به عالم معنایش بیاد تو زمین؟ امکانش نیست. زمین ملک امکان
سرور من
امکانش نداره.
سرور من
محدودیت ها
سرور من. خب حالا این بنیاد رو قرار دادی بذارید آره اساسه. خب من اصلا حرف شما رو پس بگم درست، ولی توی معاد خاص یک کلمه بگوید؟
نه
چند تا کلمه حالا با هم بگو.
خب هر چی بشه بگو بعد از این زهر.
خوبه چند تا گفته مثلا در حدود 500 تا گفته در مورد معاد نگفته؟ خوبه نه نه حدوداً که 500 تا گفته دیگه، من مشخص دیگه بیشتر از اینه،
500
بیشتر از اینه، حالا 500 تا گفته. خیلی خوب، حالا همین 500 تا داره حرف میزنه و بعضی از اینا رو 10 بار گفته، چیکار میخواد بکنه؟ میخواد منتقل کنه یا بگه نه همیشه این گره کور رو که داری تو که حرف منو نمیتونی متوجه بشی، منم که حرف تو رو نمیتونم متوجه بشم، من فقط باید به تو بگویم ولی تو نفهمیدیم نفهمید، تو هم نگرفتیم نگرفت.
در این حال چه زبان متفاهم ارزو رو میگذاره عقل قطعی هم میگذاره.
خب حالا آره
مثلا
آره آره خیلی خوب آره عقل قطعی هم جزء بحثاست دیگه، بعد من ظهورگیری ها شما رو ندن که نشه اون بحث عقل قطعی رو ما جزء ظهورات قرار میدیم. بعد خواست توضیح ده
حالا اساس کلام به نظرم به حضرت عالی تبیینی که ارائه میدید حجیت رو دارید که تبیین ارائه بله مفاد ظهور هم
خب حالا خیلی فرق داره. من حالا بهتون میگم اصلا من عرض کردم اون که اولا دور میشه، اولا اون که دور شد، ثانیاً مفادش شد زن، بر اساس زن داریم حرکت
دور نشه. بنابراین تغییر بعد از آقایون میشه تغییر بعد از تو دور نشه، یعنی چرا از تغییر رئیس القوا استفاده بکنن؟
بفرمایید بفرمایید.
حالا مثلا اون چیزی که فعل بدهی بخوام
من خواستم این دیگه رسمیاً دیگه بابا، این که دیگه رسمیاً توی اصول فقه نوشته که دیگه باز ما چیز دیگه است. شما بگو تغییر
اساس چون
عمقش
ندارن تبیین حاجتی و ندارن. من الان فعل بدهی بخوام یه چیزی بیان بکنم،
حالا بذارید بعداً بگم، حالا احتیاج نیست، حالا باش چون میدونم الان کافی نیست، ولی بخوام عرضم همینه. فقط یه کار بکنید عمدتاً باید من یک الان یک مشکل اینجا داشتیم
شما به ادعات ما ترجمه ادعای شما اینه که من مفاد
یه دقیقه
زن رو یقینی کنم.
نه دیگه نه به معنا خاص گفتیم، نه گفتیم دیگه لا تخفا ما لیس لک به علم. بنده خواستم بگم ما لیس لک به علم همون واقعا اینه، علم نیست، هر چیزی که علم نیست دنبالش نمی. اگر هم دنبال ظهورگیری رفتیم به خاطر اینکه هویت علمی داره. به این توضیح داد نشد همین توضیحی که دادم
مراتب.
خب حالا باشه دیگه، من میدونستم البته این بحثو پیش میاد، من خواستم نکنم، گفتم ندیم ای کاش، ولی واقعش اینا